من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته أطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث تفسیر مناجات شریف شعبانیه بود. مناجات امامان گرچه هرچه از امام رسیده است میتوان به امام دیگر اسناد داد، چون کلهم نور واحد، ولی بعضی از مناجات ها مخصوص به بعضی از امامان علیهم السلام است و برخی از مناجات مشترک بین اهل بیت عصمت علیهم السلام است. مناجات های 15 گانه منسوب به امام سجاد علیه السلام از دیگر امامان نقل نشد، ولی مناجات شعبانیه را همه امامان معصوم می خوندند و اون مناجات های خاصی که به نام ادعیت الوسائل الى المسائل موسوم است، اون را هم امامان معصوم قرائت می کردن. چند مناجات است که به نام ادعیت الوسائل الى المسائل معروفن. این مناجات ها به وسیله امامان قبلی به امام رضا علیه السلام رسید و به وسیله امام رضا سلام الله علیه به امام جواد منتقل شد. در هنگام عقد زناشویی ام الفضل با امام جواد سلام الله علیه، امام نهم به مأمون فرمود ان لکل زوجتین صداقا و ان لنا اموالا مذکوره وقد امهرت ابنتک الوسائل الى المسائل و هی مناجات دفعها الیه ابی. یعنی هر زنی مهریه و کابینی دارد که نشانه درستی ازدواج اونهاست و علامت صدق و صادق بودن عقد اونهاست، مصدق عقد است، صداق عقد است. و اموال ما در جهان دیگر ذخیره شده است، بدون مهریه نمی شود زنی را عقد کرد. من مهریه دخترت را الوسائل و الالمسائل قرار می دهم. و اینها چند مناجاتی هم که از نیاکان ما به وسیله پدرم امام هشتم به من که امام جوادم رسیده است. این الوسائل و الالمسائل مناجات های چندگانی است که در کتاب های دعا و نیایش آمده و مضمون های بلندی را هم ضامن است. امام نهم با این کار چند مطلب را تبیین کرد. اول اینکه بهترین مهریه برای زن تعلیم است، یعنی در این حال که کتاب میتواند مهریه زن باشد، تعلیم راستین هم میتواند مهریه زن باشد. چه اینکه اولین مهریه در عالم تعلیم بود، وجود مبارک آدم سلام الله علیه که با حوا ازدواج کرد به دستور ذات اقدس اله تعلیم معارف دین را مهریه و کابین حوا قرار داد. تا زندگی بر اساس علم شروع بشود و فرزندان عالم بپروراند، این الوسائل و الالمسائل مناجاتی بود که میراث اهل بیت به حساب می آمد. غرض آن است که برخی از مناجات مشترک بین همه امامان است و برخی از مناجات ها مخصوص به برخی از ائمه علیهم السلام. مناجات شریف شعبانیه مشترک بین همه معصومین است. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که هر چه حکمای متعلق دارن رهتوشی عارفان است که در سیر معرفتی خود معارفی را به همراه آوردن و هرچه عارفان راستین دارن در دعاها تعبیه شده است و هرچه در احادیث و دعا ذخیره شد در قرآن کریم به عنوان گنجینه قرار دارد. منتها گنجینه های قرآن را کارشناسان وحی استنباط می کنند و گنجینه های روایات را کارشناسان زبان عصمت استنباط می کنند و گنجینه های کلمات عرفا را حکمای متعلق استخراج می کنند و گنجینه های کلمات حکمای متعلق را متکلمین شیعه استخراج خواهند کرد. این الوسائل و الالمسائل مثل مناجات شعبانیه ریشه قرآنی دارد. در کلمات حکما آمده است که انسانی که متحرک است و سیر و سفری دارد یا سیر افقی دارد دائما از خاک به خاک میلولد، کدودون که دود القلب، این همون متفکر مادی است که فقط سیر جغرافیایی دارد، از مکانی به مکان دیگر حرکت می کند، مثل همون کرمی که در درون گندم متکون شد. آسمان و زمین کرم درون گندم همون سطح و سقف دانه گندم است که که آسمان و زمینش بیرون از محدوده خود او نیست. این گونه از متفکران الهادی از حریم بحث بیرونه، اما اون متفکران الهی که در محور جهان بینی توحیدی حرکت میکنن گفتن که اینها در چهار منزل حرکت میکنن، در چهار مقطع، در چهار فصل حرکت میکنن. فصل اول تا فصل آخر همه این فصول چهارگانه یا مقاطع چهارگانه با خداست، یا در اوصاف خداست، یا پیام خداست، بالاخره نام خدا را به همراه دارد. اولین مرحله سفر را گفتن سفر من الخلقه الالحق است، یعنی از جهان طبیعت رخت برمی‌بندد، با مشاهده اسرار عالم خدا را می‌شناسد. سفر دومش بررسی اسمای حسنا و صفات برجسته حق است که سیرش من الحق الالحق است. سفر سومش به عنوان رهاورد از طرف ذات اقدس اله به جهان خلق برمی گردد و به همراه خود پیامی دارد، یا تشریعی یا انبائی، که این مقطع سوم سفر من الحق الالخلق است. در فصل چهارم در بین مردم حرکت می کند، اما همواره مردم را با چشم حق می نگرد، که این مرحله چهارم سیر من الخلقه الالخلقه بالحق است. این معارف بلند که در حکمت متعالی است نشأت گرفته از شهود عرفا است، و شهود عرفا نشأت گرفته از مناجات ها و ادعیه است. شما این مناجات شریف شعبانیه را که بررسی میکنید میبینید این یک دور چهارگانه دارد. گاهی سیر من الخلق الالحق دارد، گاهی سیر من الحق الالحق دارد، گاهی سیر من الحق الالخلق بالحق دارد، گاهی هم سیر من الخلق الالخلق بالحق دارد. این فرازها یکسان نیست. گاهی به عنوان این که من یک بنده سالکم و تو را شناختم به کوی تو سری سپردم، از این جمله ها سخن به میون می آید. گاهی فقط اوصاف خدا را می شمارم که سفر در اسما و اوصاف الهی است. گاهی از طرف خدا برای مردم پیامی در این مناجات ها تعبیه شده است، گاهی هم در خلق حرکت کردن با دیده الهی خلق را دیدن مطرح است. به این جمله که رسیدیم ملاحظه می فرمایید که این مناجات شعبانیه کدام مرحله را برای ما تبیین می کند؟ و کأنی به نفسی واقفتون بین یدک و قد اول لها حسن و توکلی علک ففعلت ما انت اهله و تغمدتنی برحمتک و مغفرتک. خدایا من با اون جمله ها خود را به تو نزدیک کردم، گویا در پیشگاه تو ایستاده ام و گویا تو مشهود منی و من شاهد تو هم، و خود را در این صحنه میبینم که زیر سایه حسن مزنه به سر میبرم، چتری از گمان نیک بر بالای سر من سایه انداخته و من در حضور تو هم با حسن زن آمده هم، و تو هم که فرمودی به لسان معصومین که انا اند حسن زنی اند زن عبدی بی، هر گمانی که بنده من نسبت به من دارد من با اون بنده برابر گمان او عمل می کنم، من با خوشگمانی به حضور شما مشرف شدم، شما هم با نیک رفتاری مرا بخشیدی و از گناهانم صرف نظر کردی، خدایا گویا خود را در اون حال می بینم، الهی کعنی به نفسی واقفتون بین یدک، گویا جان من در پیشگاه توست. این هنوز گویاست، این هنوز کعنه است، چون کسی که حرکت می کند اول ندا می زند، از دور فریاد برمی آورد که من دارم می آیم، وقتی نزدیک شد گویا رسیده است، نه رسیده باشد، کعنه است نه انه. این مقام را اصطلاحاً مقام احسان می گویم. مقام احسان برابر روایتی که از رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا رسیده است این است: الاحسانو ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. مقام احسان این است انسان طوری خدا را عبادت بکند که گویا خدا را میبیند و بداند که اگر او خدا را نمیبیند خدا او را میبیند. این مقام کعنه است که با احسان موسوم میشود. وقتی انسان جلوتر رفت این کعنه میشود انه، همان که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: ما کنت اعبد ربا لم اره. اینجا سخن از کعنه نیست، سخن از انه است. گویا خدا را میبینم نیست، میبینم اما نه با چشم سر که با چشم دل، نه با وهم و خیال که با حقیقت ایمان. این مرحله مرحله انه است و قبلش مرحله کعنه است. مثل کسی که از دامنه کوه قصد سفر کرد تا بالای کوه که گلستان محسوب بوستان نابست زیارت کند، هر چه به سینه کوه و قله کوه نزدیکتر می شود اون بوی گلستان را بیشتر استشمام می کند، می گوید گویا رسیدم. وقتی این مقطع اول را طی کرد به بالای کوه آمد، اونگاه در گلستانی که در بالای کوه هست سفر می کند، انواع و اقسام گل را می بیند و می بوید تا این سفر دومش تمام بشود. وقتی به همراه خود می آید معطر است و گلی را هم از بوستان چیده به همراه می آورد که این سفر سوم است که من الحق الالخلق است. وقتی هم به دامنه کوه رسیده سعی میکند اون گلها را تکثیر کند، اون شاخه‌ها را بکارد که یک بوستان و گلستان معطری در دامنه کوه غرس کند تا به دیگران بگوید صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، بعد به دیگران بگوید اون چه که در بالاست قابل قیاس با اون چه در نزد شماست نیست. اینها آیت اون گلستان بالای کوهن، نشانه بوستان سینه کوهن. این کعنی مال کسی است که هنوز به اون مقطع نرسیده. وقتی به اون اوج باریا اونجا دیگر سخن از کمال و انقطاع است و سخن از آن است که دیگر چیزی از من نمونده است و همه توست. بعد انشاءالله به اون جمله ها که رسیدیم معلوم می شود که این مناجات شعبانیه چه اوجی دارد. اونگاه کلن و کاملن اوضاع بر می گردد. در این سفر عبدسالک دعا می کند و ندا دارد و مناجات با خدا مناجات می کند. وقتی که می خواهد برگردد به اون کمال و اوج رسیده است،
کاملا حسابها معکوس می شود. از اون به بعد دیگر خدا مناجات می کند و انسان است که مستمع است، او مراجی است و نجوا دارد و انسان مدهوش افتاده فقط مستمع است. حالا بعدها ملاحظه خواهید کرد این که در نهج البلاغه آمده است که همواره در بین بندگان خدا بندگان صالحی دارد که با اونها مناجات می کند، نه اینکه اونها با خدا مناجات می کنند. اونها قبل از وصولن که با خدا مناجات می کنند، ولی بعد از وصول دیگر خدا با اونها سخن می گوید، خدا با اونها مناجات می کنند، نه اینکه اونها حرف بزنند. این که شما می بینید دعاها این همه برکت دارد برای آن است که امامان معصوم علیهم السلام و علیهم السلام این راه ها را طی کردند، به اون بوستان بالای کوه رسیدند و ساکت شدند. کمال انقطاع آن است که نه تنها انسان احدی را نبیند و خود را نبیند و ماسوا را نبیند، این انقطاع خود را هم نبیند. یک وقت انسان منقطع می شود، هیچ کسی را نمی بیند ولی انقطاع خود را می بیند. گاهی کمال انقطاع نصیبش می شود که نه تنها غیر خدا را نمی بیند، خود را نمی نگرد، انقطاع خود را هم نمی نگرد. او یک چشم دارد فقط حق را می نگرد، نه گوشی دارد که حرف خود را بشنود، بلکه گوشی دارد که حرف خدا را می شنود. از اون به بعد خدا مناجات می کند. در نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه آمده است که ما بره لله عباد که کلمه هم فی ذات اغوله هم و ناجاه هم، همواره در بین انسان ها افراد صالح صالحی پیدا می شوند که خدا در دل اونها با اونها سخن می گوید. اگر کسی شعری اون چنان سرود شایسته بندگان این چنین است، گرچه سرایندش از باب خطا در تطبیق برای دیگری سرود یا بر دیگری منطبق کرد. اگر دل زیاد تو غافل نشیند، خدنگ بلا بر دل نشیند. اون گونه از بندگان هرگز از یاد خدا غافل نیستد. گفتن اگر دل از خدا غافل باشد، اون خدنگ یعنی اون درختی که چوبش بسیار متسلب و مستحکم است که از چوب درخت خدنگ تیر خدنگ استخراج می کردم، تیزترین تیر و محکمترین تیر در زمان تیراندازی تیراندازان سلف تیر خدنگ بود. می گوید اگر دل از یاد حق غافل باشد، خدنگ بلا بر دل نشیند. این سویدای دل اون حسه مرکزی دل است. اینها هرگز از یاد ذات اقدس اله غافل نیستند. خدا با اینها سخن میگوید. وقتی خدا با اینها سخن گفت، اینها سخنان خدا را میشنوند. وقتی سخنان خدا را شنیدند، برای ما به عنوان رهپوشه دعا میآورند، مناجات میآورند. این مناجات زاد راه امامان ماست. سفر کردن به کوی حق، از اونجا مناجات سوغات آوردن. وگرنه هیچ بنده حق ندارد با خدایش اینچنین سخن بگوید و خدا را مسئول قرار بدهد و خدا را مورد مؤاخذه قرار بدهد، معاذ الله. چون قرآن در سوره انبیا به ما آموخت که لا یسألو اما یفعل و هم یسألو، یعنی ذات اقدس اله مسئول احدی نیست، هیچ کس حق ندارد در پیشگاه خدا را مسئول قرار بدهد، بگوید تو کردی، چرا کردی، چنین کردی، چنان کردی. در حالی که در این مناجات ها، در این دعاها، گاهی در صدر، گاهی در وسط، گاهی در ساق و ذیل میبینید لسان، لسان احتجاج و سوال است. بنده حق ندارد به خدا بگوید خدایا چرا به دیگران دادی به من ندادی، ولی وقتی از زبان خدا شنید اون را برای خلق خدا نقل میکند. در سحرهای ماه مبارک رمضان امام سجاد به خدا عرض میکند پروردگارا مگر اونها که دارن از خود دارن، مگر اونها که بد کرده اند قدرت و جرأت دارن. من عین لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک، من عین لی النجات لن تستطاع الا بک، للذی احسن استقرا عن عونک و رحمتک وللذی اساء غشتر علیک ولم یردک خرج عن قدرتک. خدایا مگر اونها که به مقامی رسیدن بدون کمک تو رسیدن، مگر اونها که مورد قهر تو هم از قلم رو به قدرت تو بیرونن، خب به اونها که دادی اگر به ما هم بدهی دیگران هم بکنن اون چه مسیحا می کرد. این گوینده از اون نقص و از اون لطیفه بهره می گیرد. امام سجاد عرض بکند خدایا اونها که خوب شدن به کمک تو خوب شدن، دست اونها را گرفتی و بردی، خب اگر دست ما را هم بگیری ما هم چون دیگران خواهیم کرد کاری که مسیحا میکرد. اینجا سخن از انه است، اونجا سخن از کنه. در این مناجات شعبانیه بعد از این که گفتیم و اقبل علی ازا نادیتو که شرایط دعا را فراهم کردیم، یعنی حمد خدا را به جا آوردیم، اقرار به گناه کردیم، توبه کردیم، استغفار کردیم، اونگاه مجازیم که خدا را بخوانیم. این راه ها را که طی کردیم میگویم خدایا گویا نزدیک شدم. کأنی به نفسی واقفتون بین یدک و قد اول لها حسن و توکلی علیک. خدایا من آمدم اما زیر سایه توکل نیک آمدم، به مقام توکل رسیدم، زیر چتر توکل دارم با تو حرف میزنم. بین توکل و مقام تسلیم فاصله هاست، بین توکل و تفویض فاصله هاست. هنوز به مقام تسلیم نرسیدم، هنوز به مقام تفویض بار نیافتم، الان زیر چتر توکل ایستادم و با تو سخن میگویم. خدایا هر کسی وسیله ای دارد، من هم وسیله ای آوردم. این وسیله ها دو قسم است. انسانی که در بین راه است، اون که در دست دارد او را وسیله قرار میدهد. وقتی به مقصد رسید خود هدف را وسیله قرار میدهد. گاهی ما گناه را، اقرار به گناه را وسیله قرار میدیم، گاهی جود او را وسیله قرار میدیم، گاهی اقرار به عبودیت را وسیله میسازیم، گاهی شهود ربوبیت او را وسیله قرار میدهیم. این دعاها همه هست، اما یکی مال نرسیده هاست، یکی مال رسیده ها. در بخش از مناجات شعبانی آمده است که قد جعلت الاقرار به زم الیک وسیلتی، یعنی عبودیتم، اقرار به نقصم، اعتراف به عیبم را وسیله قرار دادم. خدایا تو گفتی وقتو الیه الوسیله، این سفر را بدون وسیله نمی شود سفری کرد. سالک وسیله لازم دارد. گاهی کار خود را وسیله قرار می دهم، گاهی دستور تو را وسیله می سازم، گاهی لطف تو را وسیله قرار می دهم. سالک بالاخره وسیله می خواهد. گاهی انسان نماز می خواند، با نماز توسل می جوید، که نماز به سایر عبادت ها وسائل خوبی است. در اینجا سالک غیر از وسیله است و سالک و وسیله غیر از هدف هست. یعنی یک بنده صالح سالک از راه عبادت به الله نزدیک می شود. سالک کسی است، وسیله چیزی است و هدف چیزی دیگر. گاهی است وسیله همون سالک است. انسان معرفت نفس را که چیزی جدای از قلمرو صالح سالک نیست، همین را وسیله قرار می دهد که قد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. گاهی هم لطف و کرم و سخا و وفا و مرحمت هدف را وسیله قرار می دهد. این همان است که در دعای کمیل آمده و یتوسلوا الیک بربوبیتک، خدایا تو فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، من ربوبیت تو را وسیله قرار دادم، قبلا عبودیت خود را سبب می ساختم، الان ربوبیت تو را اگر سوال کنی به چه وسیله آمدی میگویم به وسیله ربوبیت تو آمدم، چون تو را به لسان اهل توحید تو تاختم. ینادی که به لسان اهل توحیدک و یتوسلوا الیک بربوبیتک، اونجا که انسان عبودیت خود را سبب قرار می دهد خیلی دور است، اونجا که ربوبیت حق را سبب می سازد خیلی نزدیک است. اونگاه در این جمله ها به خدا عرض می کنیم در این مناجات شعبانیه، پروردگارا تو نسبت به ما خیلی احسان کردی، در تمام مدت عمر جز نیکی چیزی با ما نکردی، لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی فکیف بعد مماتی. خب انسانی که مرض فقر دید، مشکلات دید، این دعاها را همه امامان می‌خوندند. امام سجادی که اون همه مصائب را در سفر کربلا دید به خدا عرض میکند خدایا تو در تمام مدت عمر من جز نیکی چیزی با ما نکرده ای. فاطمه زهرا صلوات الله علیها که اون همه مصائب را دید، صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، وقتی با چشم الهی مصائب را میبیند میشود جمیل و جمال. اگر زینب کبرا در کوفه فرمود ما رأیتو الا جمیلا، این حرف همه اهل بیت است. در مناجات شعبانیه به خدا عرض میکنند پروردگارا تو در تمام مدت عمر ما جز جمیل و جمال چیزی به ما نشون ندادی، جز نیکی با ما رفتار نکردی، با اینکه منطق همه اینها این است ما منا الا مقتول او مسموم. امام حسن که مسموم می شود در مناجات شعبانیه حرفش این است خدایا تو جز جمیل و جمال چیزی به ما نشون ندادی. سالار شهیدان که شربت شهادت می نوشد می گوید لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی. امیر سلام الله علیه که مغزش می شکافت با شعار فست و ربل کعبه ارتحال می کند می گوید لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی. یک وقت با خلق سخن می گوین، یک وقت می گوین ضرب الحبیب زبیبون، با خالق سخن می گوین. وقتی با مردم سخن می گوین خطبه خطبه شقشقیه است، خبرت و فل اینه قضا و فل حلقه شجا. فبود من خامنشی شدم، استخوان قصه در گلویم گیر کرد، خس و خاشاک بلا در چشمم فرو رفت، چشمم دردناک، قلق گلویم گلوگی. این خبرت و فل حلقه شجا و فل اینه قضا. اما همه اینها را از دست محبوب می گیرم، با خدا که مناجات می کنن
میگن خدایا تو در تمام مدت عمر جز زیبایی و هنر چیزی به ما نشون ندادی، جز جمال و جمیل با ما رفتار نکردی، خدایا تو که در دنیا جز نیکی چیزی با ما رفتار نکرده ای، در بعد از مرگ هم جز نیکی چیزی با ما رفتار نکرد. لم یزل بر که عنی فی ایام حیاتی فکیف بعد مماتی، خدایا ما تا زنده بودیم نسبت به ما نیک رفتار بودی، خیر به ما رسوندی، محبت کردی، از تو صفا و وفا دیدی، بعد از مرگ هم این چنین باشد. اون که میگوید من در چشمم خار در گلویم شجاوه استخوان گیر کرد، این اگر معاذ الله به جهنمم برود، میگوید اینجا بسیار جای خوبی است ولی من خدا را نمیبینم، صبر تو حالا هر ناره که فکیف اصبرو علی النظر الی کرامتک، بر فرض جهنم بروم اونجا هم جهنم را تحمل میکنم، ولی مشکلم آن است که تو را نمیبینم. اون کسی که میگوید صبر تو فی الحلق شجا و فی العین قضا، همون میگوید حبنی صبر تو علی هر ناره که فکیف اصبرو علی النظر الی کرامتک، اینها غرق در بوستانم، چنان غرق در ساقیم که می ریخته، چنان غرق در منبت بوستانم که بوی گل از شامه اینها رخت بربسته، اینها اگر به سراغ ساقی رفتم دیگر ساغر و قدح را پشت سر می گذارم، اگر به سراغ صاحب بوستان رفتم دیگر بوستان و گلستان را پشت سر می گذارم، که خود روح و ریحانند، هم روح و ریحانند، روح و ریحان چون مغربینند، فروح و ریحان و جنت و نعیم، نلهم روح و ریحان و لهم جنت و نعیم. اونگاه به خدا عرض می کنم خدایا تو که در تمام مدت عمر با ما محبت کردی، بعد از مرگ هم به شرح زد، خدایا قد احسن که الی شما نسبت به ما محبت کردی، از لم تفزنی علا احد من عبادک الصالحی فلا تفزهنی علا یوم القیامت علا رؤوس الاشهاد، خدایا تو عیب ما را به انبیا به اولیا به انسانهای خوب نشون ندادی، گناهان ما را به انسانهای صالح نشون ندادی، به ملائکه نشون ندادی، چگونه در قیامت در حضور بد و خوب آبروی ما را میبری؟ این چه گناهی است که اونها او را زرد میدانند؟ علی ای حال یک انسان عادی به خدا عرض میکند پروردگارا تو در دنیا آبروی ما را حفظ کردی، نگذاشتی بندگان خوبت بفهمند که ما بدیم، چگونه در قیامت اجازه میدهی که ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم و دیدگاه همه هم فبصر کل یوم حدید حدت و تیزی دارد، چگونه ما را در اون روز رسوا میکنی؟ این اوصاف منفی و صفات سلبی را که پشت سر گذاشتن اونگاه عرض میکنن الهی فسرنی بلقائه که یوم تقضی فیه بین عبادک، خدایا تا کی بگوییم که انه و که انی، ما را به انه و انی و انی برسان، خدایا ما را به لقاء خودت مسرور بکن، الهی فسرنی بلقائه که یوم تقضی فیه بین عبادک. خب اینجا دیگر خواستن لقاء الله است، دعای امام صالح سالک معصوم مستجاب است، اونها از خدا لقاء الله خواستن، خدا هم به اونها لقاء الله داد و میدهد. حالا بعد از این لقاء الله ببینید چه شیرین زبانی ها میکنن، چگونه دلال ها دارن، اول با خدا احتجاج میکنن، بعد از اینکه این جمله ها را از خدا خواستن که فسرنی بلقائه که یوم تقضی فیه بین عبادک، اونگاه از ذات اقدس اله احتجاج گونه مسائلی را مسئلت میکنن. میگن خدایا الهی لو اردت هوانی لم تهدنی و لو اردت فضیحتی لم تعافنی، خدایا تو اگر میخواستی مرا خار و ذلیل کنی که هدایت نمی کردی، خدایا اگر میخواستی مرا مفتضح کنی که عافیت نمی دادی، چون عافیت دادی پس نمیخواهی مرا مفتضح کنی، چون هدایت کردی پس نمیخواهی مرا خار کنی. حالا این جمله ها را که گفتن اونگاه نیایش را شروع میکنن به عنوان دالان ورودی اون دلال. الهی فلک الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا یزید و لا یبید کما تحب و ترضا، چون این کارها را تو کردی حمد ابدی ابدی مؤکد، دائمی سرمدی مؤکد، یزید و لا یبید یعنی هموار رو به افزایش باشد کاهش پذیر نباشد مؤکد، کما تحب و ترضا طوری که تو راضی باشی به بپذیری به عنوان تأکید. بعد از این هم حالا دلال ها شروع می شود. حالا عرض می کنم الهی این اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک، این اخستنی به ذنوبی اخستو که به مغفرتک، خدایا تو اگر من مؤاخذه بکنی بگویی به این که چرا مجرم بودی، من میگم تو چرا بخشنده نبودی. اگر مرا مؤاخذه کنی که چرا گناه کردی، میگویم تو چرا نبخشیدی. خدایا اگر تو مؤاخذه کنی بگویی چرا عملت و رفتارت اندک و کم بود، الهی این کان صغر فی جنب طاعت که عملی فقط کبر فی جنب رجاء که عملی. اگر مؤاخذه کنی بگویی چرا اعمال صالحت اندک است، من میگویم در کنار کرمت امیدم زیاد است. تو عمل کم دیدی، من عمل زیاد آوردم. عمل با همزه یعنی آرزو و امید، من با امید زیاد آمدم چون تو کریم و بخشنده ای. اگر عملم کم است امیدم زیاد است، و اگر چنون که سوابق خود من ناقص است و تیره است، لواحق لطف تو که به من میرسد روشن است و کریم فراوان. من کمبودی ندارم، هر نقصی که در من است اگر بخواهی با این نقص مرا مؤاخذه کنی، من به اون کمالی که در مقابل این نقص است و وصف توست تو را مؤاخذه می کنم. خب این مال کسی است که رفته در سفر من الحق الی الحق، همه این اوصاف را دید و بررسی کرد و خاموش شد. از اون به بعد کنتو سمعه الذی یسبو به و بصره الذی یبصرو بها و لسانه الذی ینطق به، ذات اقدس اله به اینها دستور گفتن و شنیدن و گوش دادن و گفتن و دیدن و امثال ذلک داد. با این زبان دارن سخن میگوید، این می شود دلال مدلن علیکه، اون هم باز به اجازه خود اینها. این گونه از دعاها کهف اجابت است. امام ششم سلام الله علیه فرمود الدعا کهف الاجابه کما ان السحاب کهف المطر. فرمود اگر دیدید باران می آید، باران از ابر می آید که ضامن باران است. بعضی از ابرها هستند که باران را به همراه دارند. دعا اون ابری است که باران را به همراه دارد. اولین بارانی که دعا به همراه دارد همون قطره اشک است. این گوهر یک دانه است که هدر نمی رود. امام ششم سلام الله علیه فرمود دعا کهف اجابت است. الدعا کهف الاجابه کما ان السحاب کهف المطر، همونطوری که ابر جایگاه بارش باران است، دعا هم ظرف اجابت است. اولین باران و قطره بارانی که به وسیله دعا میبارد و گناهان را شستشو میکند همون قطرات اشک است که سلاح البکا. ما اسلحه را
با دعا فراهم میکنیم. لا یملک الا الدعا، و این دعا کهف اجابت است و از این کهف اجابت باران عشق میبارد و این عشق میشود سلاح. وقتی مسلح شدیم با دشمنان میجنگیم، چه دشمن داخل چه دشمن خارج. این نفس اماره که اعدا عدو است با همین عشق او را انسان از پادر می آورد. غرور با گریه از بین می رود، خودخواهی با ناله از بین می رود، منیت با لابه از بین می رود. اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبک، و این غرور و خودخواهی را با عشق و ناله و لابه و زجه و گریه و شیون انسان از بین می برد. این سرمایه را از اون دعا انسان به دست آورده است. این یک حدیث شریف که از امام ششم سلام الله علیه رسیده است: الدعا کهف الاجابه کما ان السحاب کهف المطر. حدیث دیگری که از وجود مبارک امام ششم سلام الله علیه رسیده است این است که ذات اقدس اله با آدم ابوالبشر سلام الله علیه از راه وحی فهمون که چهار کلمه است، اگر به این چهار کلمه آشنا بشوی خیر را به همراه خود خواهی بود. آدم عرض کرد اون کلمات چهارگانه را به من تفهیم کن تا من بفهمم، البته دیگران را هم بفهمم. فبود اون کلمات چهارگانه و اصول چهارگانه: یکی حق خداست، یکی حق بنده خداست، یکی حق مشترک است بین بنده و خدا، یکی حق مشترک است بین بندگان بعضی نسبت به بعض. اولی که حق خداست اون وحدانیت است و نفی شریک، که توحید حق خداست. اگر کسی موحد نبود به حق خدا ستم کرد. دومی که حق بنده است جزا و پاداشی است که خدا باید به بندگان مرحمت کند. سومی که مشترک بین خلق و خالق و عبد و مولاست این است که فرمود دعا حق بنده است و اجابت حق خداست، از طرف خداست. چهارم که بین بندگان است که مسائل اجتماعی است آن است که ان ترزال ناس ما ترزال نفسه، که هر چه برای خود میپسندی برای دیگران هم همون را بپسند. این دیگر اجازه نمیدهد کسی در جامعه بدرفتاری کنه، زیرا ستم را برای خود نمیپسندد، یقینا برای دیگران هم نخواهد پسندی. حدیث دیگری که از وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا رسیده است این است که دو نفر یک عمل را انجام می دهند، هر دو نماز می خوانند، هر دو روزه می گیرند، از نظر کار سهیم و شریکند، ولی اجر یکی بیش از دیگری است. در قیامت اینها سوال می کنند که ما با هم این کارها را انجام دادیم، سنخ کار ما هم یکی بود، چرا پاداش یکی بیش از دیگری است؟ جواب می آید که در عمل سهیم بودی، ولی او دعا کرد بر اساس وسأل الله من فضلهی، از خدا چیزهایی را خواست، تو دعا نکردی. اگر عبادت کردی فورا در کنار عبادت چیزی هم از خدا مسئلت کنی، خیر بخواهی که این خیر را ذات اقدس اله به شما مسئلت اجازه مسئلت را داده است و یقینا خلف وعده نخواهد کرد. شما همه این جمله ها را در سنت و سیره سالار و شهیدان ارواحنا لمزجه الفدا متمثل میبینید. حضرات بیش از 20 منزل از مکه پشت سر گذاشت این منازل 20 گانه را تا کم کم به کربلا رسید. اول تنعیم بود، بعد سفاه بود، بعد ذات عرق بود، بعد به منطقه هاجر رسیده است که بین راه عراق و مکه است. در اینجا هنوز خبر شهادت مسلم بن عقیل به وجود مبارک سالار شهیدان سلام الله علیه نرسیده است. گرچه از در علم امامت به همه مسائل عالمان، ولی هنوز اون کسانی که گزارشگر رسمیان نرسیدن. حضرت قیس سیداوی را در همین منزل بود که با یک نامه فرستاد برای مردم کوفه. به مردم کوفه ابلا کرد، همون نامه مسلم ابن عقیل نماینده رسمی من رسید و من هشتم ذی‌الحجه از مکه حرکت کردم، دارم می آیم. قیس سیداوی نامه را از وجود مبارک سالار شهیدان گرفت، به طرف کوفه حرکت کرد و در بین راه اسیر شد و این آزاده را به ابن زیاد معرفی کردن. ابن زیاد برای اینکه او بفهماند اگر بخواهی زنده بمانی باید معاذ الله توری بجویی و دودمان عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین را سب کنی. او را تهدید کرد و دستور داد که بالا برو، بالای این قصر مردم را به جلالت و شکوه دروغین علوی آگاه کن و معاذ الله نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین تبری بجوی. رئیس سیداوی هم این پیشنهاد را قبول کرد، گفت من می روم و اون چه خواستم می گویم. رفت بر بالای قصر، گفت مردم من از طرف حسین ابن علی آمدم، حضرت حرکت کرد با قافله، شما هم مجهز نصرت و یاری او باشید و برا دستور دادن که نسبت به اینها تبری کنم. ولی شروع کرد به سب و لعن دودمان ننگین عموی و طلب مغفرت و تجلیل و تکریم دودمان علوی و او را از همون بالای قصر طبق برخی از نقلها پرس کردن و همه اعضا و جواره او را آسیب رسوندن. بعد از اینکه خود این فرود آمدن و این ضربت او را مصدوم کرد، اینها پیشگامان شهادت هم. وقتی جریان قیس سیداوی به وجود اون بارک ابی عبدالله میرسد، هیچ ترتیب اثری بر شهادت قاصد نمیدهد الا استحکام. کسانی هم که مظهر لا یزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، اینا کسانی هم هر اندازه مصیبت بیشتر وارد بشود همون حرف لم تولدی الا الجمیل دارد، چون اینها خود را نزدیکتر میبینن. اما در بین راه که جریان شهادت مسلم را شنید، به فرزندان مسلم فرمود پس شما برگردید، من بیعت را از گردن شما برداشتم. همین مصیبت مسلم برای شما بس است. قبلن هم فرمود، بعدن هم فرمود، ولی اینها تربیت شدگان خود مسلم ابن عقیل هم. کسی که وجود مبارک سالار و شهیدان او را به عنوان ثقه و امین معرفی کرد، این فرزندان عرض کردند ما هرگز دست از شما بر نمی داریم. یک سلسله از مصائب در جریان کربلاست که به حق گدازنده است. یکی از خصلت‌های رایج عرب مهمون نوازی بود. این دو بزرگوار را نقل کردن، بعد از اینکه به عنوان مهمان اینها را جا دادن، با بدترین وقت سر اینها را بریدن. دعای مظلوم زود مستجاب می شود. اینا پیشنهاد دادن، پیشنهادهای گوناگون، ولی به هیچ کدام از این پیشنهادها عمل نشد. در آخرین لحظه عرض کردن یا عدل و یا حکیم و یا احکم الحاکمین، احکم بیننا و بین من و ربنا بالعدل، ای خدایی که از هر حاکمی عادل تری، بین ما و ستمکاران ما به عدل رفتار بکن. دعوت مظلوم زود اجابت شد، مورد اجابت قرار گرفت و ذات اقدس اله به عنوان سریع الاجابه و سریع الحساب ظهور کرد. طولی نکشید که اون قاتل به اون وضع دردناک
مبتلا شد، ولی فرزندان مسلم سلام الله علیهم اجمعین نظیر فرزندان زینب کبرا، این دو تن با فجیع ترین وضع مظلومانه به استقبال شهادت رفتن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته، نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا الله. پروردگارا تراب اسمای حسنایت قسم، دلهای ما را ظرف معارف قرآن کریم و سخنان اولیایت علیهم السلام قرار بده. نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح ناپدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرمان. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون آشناتر بفرمان. مقام معظم رهبری را در سایه ولیت ارواح نافدا تأیید بفرما. استقلال مملکت، مراکز علمی، حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید را در سایه امام زمان ارواح نافدا حمایت بفرما. خطر مستکبران مخصوصا آمریکا و اسرائیل و صدام اقلقی را به خود اونها برگردان. مسلمان های جهان را از سلطه بیگانگان نجات مرحمت بفرمان. حرمین شریفین و اعطا و مقدس را از سلطه بیگانگان آزاد بفرمان. ارواح مؤمنین، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق، شهدای اسلام، روح مطهر امام امت همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرمان. این عرض ارادت ها را از همگان به احسن وجه قبول بفرمان. ثوابی از این عرض ارادت به عنوان بهترین ذخیره بهره گذشتگان و بهره آخرت همه ما قرار بده. بین ما و قرآن و عصرت لحظه جدایی نینداز. مایان امور همه را به خیر و سعادت قسم بفرمان. به نبی و آله و عجل فرج مقام صاحب و سلام.